بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنیم پیشا پیش میلاد با سعادت وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه رو و همچنین فرزند مطهرشون امام صادق علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و همه شما بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید. انشاءالله که جلسه ما مورد نظر و عنایتشون قرار بگیره به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. بحث ما در رابطه با اولین جمله زیارت جامعه کبیره بود، اولین سلام، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، که در جلسات قبل بحث سلام رو مطرح کردیم و اجازه میخواییم که دیگه حالا اون بحث رو ازش فراغت پیدا کردیم دنباله بحث رو و به هر حال دو جمله دیگری رو که تو همین سلام اول بهش اشاره شده رو یه مقداری راجبش صحبت بکنیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، سلام بر شما که خاندان نبوت هستید، اهل بیت النبوه و موضع الرساله و جایگاه رسالت. اگر این جمله رو یه مقداری بهش دقت بکنیم و انشالله خدا توفیق بده بتونیم تو این جلسه باز بکنیم، همین جمله منشأ تمام کمالات و فضائل و خوبی هایی که تو دنباله این زیارت تو کل زیارت جامعه کبیره مطرح میشه، منشأش همین جمله‌ای است که الان داریم بهش اشاره میکنیم. همین السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، این در واقع دلیل و منشأ همه خوبی ها و مناقب و فضائلی است که در دنباله این زیارت بهش اشاره میشه. از این جهت این بحث مهمی هستش. اولا دقت بفرمایید، ببینید داریم میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، نمیگیم یا اهل بیت نبی، نمیگیم اهل بیت پیغمبر، اهل بیت نبوت، نمیگیم موضع رسول، جایگاه رسول، نه، جایگاه رسالت. یعنی اگر نبوت و رسالتی تو این عالم باشه، هر جا نبوتی رسالتی هست جاش اینجاست. خوب نهت بفرمایید، خیلی بالاتر از اون بحثیست که خانه پیغمبر اکرمه، اهل بیت پیغمبر. خب اهل بیت پیغمبر اکرم ممکنه کسی بگه شامل مثلا بعضی از دیگرانی هم که تو خونه پیغمبر زندگی میکردن شامل اونام میشه، ولی وقتی میگیم اهل بیت نبوت، خاندان نبوت و جایگاه رسالت، یعنی عرض کردم هر جا پیغمبری، نبوت و رسالتی هست جاش اینجاست، جایگاهش اینجاست، شما اهلش هستید. توضیح مطلب این هستش، سه تا مطلب رو در نظر بگیرید که انشالله که تو این سه تا مطلب خسته نشید و بتونید این سه مطلب رو من بتونم انشالله عرض بکنم به خدمت شما و مطلب منتقل بشه. مطلب اول این هستش که نبوت و رسالت فرع ولایته. نبوت و رسالت، که من نمیخوام اینجا فرق خود نبوت و رسالت رو بگم، تو این بحثا نمیخوایم وارد بشیم، اما همین رو من عرض بکنم خدمتتون که پیغمبر، چه پیغمبری باشه که نبی باشه، خبر از خدا آورده باشه، چه رسول باشه، علاوه بر اینکه خبر آورده باشه اتمام حجت کرده باشه بر مردم، فرع ولایت. یعنی کسی میتونه پیغمبر بشه که اول ولی الله باشه. تا کسی ولی خدا نباشه، تا کسی متصل به خدا نباشه، ولی یعنی کسی که قرب به خدا داره. اصلا ولی یعنی چیزی کنار یه چیزی بیاد. اینه بهش میگن، عرب میگه ولیه، چیزی کنار چیزی دیگه بیاد. ولی خدا یعنی اون کسی که قرب به خدا داره، نزدیک به خدا میشه. البته نزدیکی درجات داره، ولی تا کسی ولی خدا نباشه، متصل به خدا نباشه، امکان نداره نبی یا رسول بشه، امکان نداره پیغمبر بشه. بله برعکسش میشه ها، ممکنه کسی ولی الله باشه ولی پیغمبر نباشه. ما صدها ولی خدا داشتیم در طول تاریخ که ولی خدا بودن، قرب به خدا داشتن، مراتبی از کمال رو طی کردن، متصل به خدا بودن ولی پیغمبر نبودن. مثل خود ائمه، خود امامان معصوم ولی خدا بودن اما در این حال پیغمبر نبودن. مثل خیلی از امامزاده ها، مثلا فرض بر ابوالفضل علیه السلام، ولی خدا بوده، ولی الله، ولی پیغمبر نیست. مثل سلمان، مثل مقداد، مثل کمیل، اینا اولیاء خدا بودن. مثل خیلی از دیگرانی که از اولیاء الهی بودن، درجاتی از تقرب رو طی کرده بودن اما پیغمبر نبودن. پس میشه از این طرف کسی ولی خدا باشه پیغمبر نباشه، اما از اون ور امکان نداره که کسی پیغمبر باشه ولی ولی نباشه. این امکان نداره. چرا؟ چون پیغمبر یعنی کسی که میخواد از طرف خدا یه خبری به دیگران بده، پس باید یه قربی به خدا داشته باشه، باید یه وارداتی از خدا داشته باشه تا یه صادراتی برای مردم، باید از طرف خدا یه چیزی بگیره تا بتونه به مردم یه چیزی بده. پیغمبر هم واردات داره از عالم وحدت میگیره، هم صادرات داره به عالم کثرت میده. شما تشبیه هم مثل فرض کنید این چراغ برق رو ببینید، چراغ برق یه طرف متصل به نیروگاه، از نیروگاه میگیره، یه طرف نور میده، فیض میده. تا متصل به نیروگاه نباشه که نمیتونه به کسی نور بده. نبی، پیغمبر کسی است که از یه طرف متصل به خداوند متعاله که این بعدش بعد وارداتشه که از خدا چیز میگیره، که درجاتی از قرب رو طی کرده. اینو ما بهش میگیم ولایت. این بعدش بعد ولایتشه. از یه طرف به مردم چیز میده، به عالم کثرت چیز میده، این صادراتشه که این همون نبوتشه، اینو بخشیست که ما میگیم نبوت. پس بنابراین مطلب اول این که نبوت و رسالت فرع ولایته. تا کسی ولی خدا نباشه، یعنی در واقع ریشه نبوت و رسالت، ریشش و اصلش ولایته. تا ولایت نباشه نبوت و رسالتی نیست. این نکته اول. نکته دوم این که ولایت دو جور هست. ما یه ولایت تام داریم، یعنی قرب تام به خداوند متعال، اون کسی که بین او و خدا هیچ حجابی نباشه، دیگه آخرین مراتب قرب رو طی کرده باشه، به تعبیر دیگه خداوند متعال جلوه و ظهور تام بر او کرده باشه، اون ظهوری که امکان داره بر یک مخلوق بشه، خدا بر او این ظهور رو کرده. به تعبیر دیگه انقدر رشد کرده و درجات قرب رو طی کرده که تمام کمالات خدا، یعنی اسماء و صفات خدا، در او ظهور پیدا کرده. توجه می‌فرمایید؟ یه همچین کسی که مراتب توحید رو تماماً طی کرده، مراتب قرب و کلاس‌های قرب خدا رو همه رو پشت سر گذاشته، همه کمالات رو از خدا گرفته به حدی که یک موجود ممکن الوجود، یک مخلوق میتونه بگیره، راه رو رفته، این میشه ولایت تام، ولایت کامل. این میشه ولایت تام و کامل. طبیعتاً چنین کسی که به این درجه قرب خداوند رسیده که هیچ واسطه دیگه بین او و خدا نیست، چنین کسی که به ولایت تام رسیده، خوب دقت بفرمایید، نسبت به بقیه موجودات، چون بالاتر از همه هست نسبت به بقیه ها، این یک ولایت و اشراف کلی به تمام عالم وجود داره. یعنی کسی که مراتب قرب رو به نحو تام طی کرده، ولایت کلیه داره بر همه عالم، یعنی بر تمام ماسوالله، بر تمام مخلوقات، چون برتر از همه است دیگه. چون اگه قرار بشه که کسی بالاتر از این باشه، این هنوز ولایتش تام نیست، اونی که بالاتره ولایتش تامه. ما فرضمون اینه که یک شخص تمام مراتب کمال رو طی کرده، بین او و خدا هیچ حجاب و فاصله ای نیست. چون اگه قرار باشه که یک کسی دیگه جلوتر باشه، خب اون میشه ولی تام. دقت بفرمایید. خب حالا چنین کسی که ولایت تام و کاملی داره نسبت به بقیه موجودات چجوری از همشون بالاتر مقامش و نسبت به همه اونها اشراف داره. وجود وجود بالاتریست دیگه، کاملتریست دیگه، نسبت به همه اونها اشراف داره. یک ولایت کلیه مطلقه بر تمام موجودات و مخلوقات دیگه پیدا میکنه. شبیه روح، ببینید روح الان نسبت به بدنتون، روح خودتون ها نسبت به بدنتون یه ولایت تام داره، ولایت کلیه داره. الان روحتون به سلول سلول بدنتون اشراف داره. اگه مثلا یه سوزن کف پاتون بخوره لازم نیست با چشمتون ببینید تا دردتون بیاد، لازم نیست که، چون روح اشراف داره به همه اینجاها. این ولایتی که روح داره بر تمام سلول های بدن و بر تمام جزئیات بدن یه ولایت کلی است. هیچ چیزی از تحت اشراف روح خارج نیست. خب اون کسی که قربش به خداوند متعال از همه موجودات بالاتره و ولایت تام داره، همه مراتب کمال رو طی کرده، اون نسبت به بقیه موجودات ولایت کلیه داره، اشراف به همشون داره. این یه قسم ولایت، ولایت تام و کامل. قسم دوم ولایت ناقصه، یعنی کسی که درجاتی از قرب خدا رو طی کرده، ولی الله او هم ولی خداست، اما درجاتش هنوز تا آخر نیست. یه درجاتی از قرب رو طی کرده، توحیدش هنوز کامل نیست. اگر از کمالات خدا چیزی هم گرفته، اسماء و صفات خدا رو گرفته، نه همه اسماء و صفات خدا، بعضی از اسماء و صفات خدا. این هم قسم دوم ولایت. پس این هم مطلب دوم ما. مطلب اولی شد که نبوت و رسالت فرع ولایت. یک. مطلب دومی شد که ولایت دو قسمه، ولایت تام و ولایت ناقص. ولایت کامل، قرب کامل و ولایت ناقص. مطلب سوم این هست، عنایت بفرمایید. عالم وجود رو خداوند متعال سلسله مراتب خلق کرده، رتبه رتبه است، درجه بندیه. بعضی از موجودات وجودشون قوی تر از بعضی دیگه است، کمالاتشون بیشتره، سلسله مراتبی است. اون موجودی که از همه بیشتر به خدا نزدیکتره، قربش، البته همه منو شما میدونیم دیگه، این قربی که ما داریم هی میگیم نزدیکتر مکانی که نیست، نزدیکتر رتبیه، یعنی رتبه وجود قویه. ببینید فرض کنید به عنوان مثال ممکنه یک کسی با پیغمبر اکرم کنار هم دیگه نشسته باشه، اما پیغمبر نزدیکترین شخص به خداوند متعال، این دورترین شخص. این نزدیکی و دوری، نزدیکی و دوری مکانی نیست، چون جاشون یه جاست، کنار هم دیگه نشستن. نزدیکی و دوری نزدیکی وجودی، یعنی این وجود قوی ترین وجوده، رتبهش بالاست، اون وجود ده. خب حالا عنایت بفرمایید، عرض کردم نظام عالم سلسله مراتبه. اون موجودی که ولایت تام داره، همونی که عرض کردیم از همه بالاتره، همه مراتب و کلاس‌های قرب خدا رو طی کرده و بین او و خداوند متعال دیگه حجابی نیست، واسطه‌ای نیست، اون وجود میشه اشرف موجودات. طبیعی دیگه، میشه اشرف مخلوقات. و موجودات دیگه که ولایت‌های ناقص دارن، تا اون کسانی که اصلا ولایت ندارن، موجودات دیگری که ولایت جزئی، ولایت‌های ناقص دارن، تا اون موجوداتی که اصلا دورن از خدا، اصلا ولایت ندارن، اصلا ولی خدا نیست، همه اینا میشن مراتب پایین‌تر. خب حالا ببینید اون موجودی که ولایت تام داره و اشرف موجودات و مخلوقات هست، فیض رو اول از همه از خدا میگیره، این که شکی نیست. فیض رو، رزق خدا، علم خدا، هدایت خدا، توحید خدا، تجلیات خدا، ظهور خدا رو اول اون میگیره. تشبیهاً مثل یک کلاس میمونه که یه استاد یه تعداد شاگرد داره، این استاد علمی رو در اختیار شاگردان میگذاره، اما اون شاگردی که شاگرد اوله، خیلی با استعداده، اول از همه مطلب رو میگیره. نه اینکه اول میگیره دیگران نمیتونن، خب دیگران هم میتونن ولی نیومدن بالا، این تونسته بیاد بالا که به محض اینکه مطلب از دهان استاد در میاد بیرون، این علم رو اول از همه اون میگیره. وقت ای چه بسا اون شاگرد اولی که اول از همه علم رو گرفته به دیگرانی که مطلب رو نفهمیدن برسونه، یعنی واسطه بشه برای دیگران، واسطه فیض بشه برای دیگران، واسطه اون علم استاد بشه برای دیگران. در رابطه با خداوند متعال فیض اینجوریه: رحمت و عنایت خدا، علم خدا، هدایت خدا، تمام کمالات خدا اول به اونی میرسه که در رتبه بالاترین رتبه رو داره، بین او و خدا هیچ فاصله نیست، یعنی همون ولی تام خدا، ولی کامل خدا، همون اول میگیره فیض رو و بعد او به دیگران میده و بعد او به بقیه میده. حتی اونایی که ولایت، ببینید حتی عرض کردم اونایی که ولایت هم دارن ولی ولایت های ناقص دارن، رتبه های پایین تری هن. از اون کسی که ولایت تام داره میگیرن، فیض رو از اون میگیرن، علم رو از اون میگیرن، توحید رو از اون میگیرن. این سه تا مطلب رو که از اول جلسه تا الان گفتم، من فقط فهرست میکنم و یه نتیجه میگیرم. سه تا مطلبی هستش که مطلب اول این بود که عرض کردیم نبوت و رسالت، هر کسی که پیغمبره، هر کسی که رسوله، باید اول ولی خدا باشه، باید متصل به خدا باشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که ولی خدا دو جوره: ولی تام که بین او و خداوند متعال حجابی نیست، تمام مراتب قرب رو طی کرده، ولایت تام داره، و یکی قسم دوم اونی که ولی تام نیست، ولایت تام نداره، ولایت های جزئی ناقصه داره، قربش و کلاسش پایین تره. این مطلب دوم. مطلب سوم، اونی که ولایت تام داره و از همه بالاتر و اشرف همه این مخلوقات هست، او اول فیض رو از خداوند متعال میگیره، چون نظام عالم طولیه، سلسله مراتبیه، او اول فیض رو میگیره و بعد به دیگران میرسونه. هر فیضی از خدا، هر چیزی، حیات رو اول او میگیره بعد به سلسله مراتب پایین تر میرسونه. موت رو که از طرف خدا مرگ میاد، او اول میگیره به مراتب پایین تر میده. علم رو همینجور، رزق رو همینجور، تمام کمالات خدا رو او اول میگیره. خب حالا با توجه به این سه مطلب، تو ادله ما شکی نیست، تو قرآن و روایات مسلم ما شکی نیست که اهل بیت، این 14 نفر یعنی پیغمبر اکرم و 13 نفری که تو مقامات نورانی با پیغمبر شریکن، این 14 نفر کسانی هستن که ولایت تام دارن، تمام مراتب قرب رو طی کردن، بین اونها و خداوند متعال هیچ فاصله و حجابی، یعنی یه موجود دیگری نیست که او واسطه باشه کمالی رو از خدا بگیره به اینا بده، خود اینا هستن که از همه جلوتر هستن. شما ببینید تو زیارت شب مبعث، زیارت شب مبعث پیغمبر، شب 27 رجب، ببینید اولین جملهش اینه: اللهم اینی اسألک به تجلی الاعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم. خدای تو رو قسمت میدم، از تو میخوام به اون بالاترین تجلی و ظهوری که بر پیغمبرت کردی امشب. اللهم اینی اسألک به تجلی الاعظم، اون بالاترین تجلی و جلوگری و ظهوری که کردی، فی هذه اللیله من الشهر المعظم بر رسول المکرم. تو شب مبعث خداوند متعال بالاترین ظهوری که برای کسی امکان داشته باشه برای پیغمبر کرد، بالاترین ظهور رو برای او کرد. پس بنابراین پیغمبر اکرم کسی بود که تجلی بالاترین جلوه خدا، بالاترین ظهور خدا برای او رخ داد، برای هیچ کسی دیگه تو این عالم رخ نداده. البته طبق اعتقادات ما 13 معصوم با پیغمبر اکرم تو این جهت شریکن، ما ادله زیادی داریم، حالا اشاره میکنم خدمتتون بعدم بهش. این همون مقام او ادناس که تو سوره نجم تو بحث معراج پیغمبر بهش اشاره شده، که پیغمبر به مقامی رسید که بین او و خدا دیگه حجاب نبود. شما تو سوره نجم میدونید دو جای قرآن هست که بحث معراج پیغمبر رو مطرح کرده، یکی سوره اسراء هستش یا سوره اسراء، هر دوش درست. تو سوره اسراء هستش: سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى، یکی در سوره نجمه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. تو اونجا داره که پیغمبر اکرم وقتی که بردنش بالا تو مقامات به اصطلاح عوالم بالا بردنش و آسمان‌های هفتگانه رو طی کرد. تو روایت داره که در آسمان اول حضرت آدم بود که اونجا دیداری با حضرت آدم داشت. تو مرتبه بالاتر آسمان دوم حضرت یحیی و عیسی بودن که با اونها دیداری داشت. تو آسمان ششم حضرت موسی بود. تو آسمان هفتم حضرت ابراهیم بود. از اینا گذشت تا آخر عالم ملکوت که سدرت المنتهاست. این سدرت المنتها مرز عالم ملکوته که ملائکه هم تو همونجا میتونن برن بالا. جبرئیل هم تو همونجا میتونست بره بالا. دیگه بالاتر نمیتونست بره. در روایت موسی بن جعفر هست که در جلد 18 بهار مرحوم مجلسی نقل کرده که وقتی رسید پیغمبر اکرم به اون مرتبه سدرت المنتها، مرز عالم ملکوت، اون آخرین حد عالم ملکوت، اونجا جبرئیل بهش اشاره کرد که هاذهی سدرت المنتها، اینجا سدرت المنتها است. و کان ینتهی الانبیاء من قبلک الیها، انبیاء قبل از تو تا اینجا میتونستن بیان، تا آخر ملکوت. اما از این به بعد که حالا عرض خواهم کرد اصطلاحا هم بهش میگن عالم لاهوت. حالا ما نمیخوایم تو این اصطلاحات بریم، ما قرآن رو ببینیم، کاری نداریم به این اصطلاحاتش. سدرت المنتها، انبیا تا اینجا میومدن. ولا یجاوزونها، از اینجا تجاوز نمیکردن. و انت تجوز، جبرئیل به پیغمبر داره عرض میکنه، و انت تجوز ان شاء الله، تو از اینجا هم ان شاء الله میری، از اینجا هم بالاتر میری، رد میشی. لنوریک من آیاته الکبرا، تا خدا از اون آیات بزرگ و نشانه‌هاش ساختار آفرینش رو بهت نشون بده، اون اسرار آفرینش رو بهت نشون بده. که اون وقت پیغمبر اکرم از اون هم رد شد که دیگه جبرئیل دیگه از اون بیشتر نتونست بره. اون وقت اینجا قرآن میگه بعد از سدرت المنتها که دیگه فقط پیغمبر هست، دیگه اینجا هیچ موجود دیگری نتونست بره، ثم دنا، باز نزدیک شد پیغمبر، قرب به خدا پیدا کرد، فتدلا، نزدیکتر شد. فکان قاب قوسین او ادنا، به اندازه دو کمان، قاب قوسین، دو تا قوس، به اندازه دو کمان، او ادنا یا نزدیکتر. این مبالغه در شدت کماله، ولی خدا که عرض کردیم فاصله مکانی نداره، به اندازه دو متر، دو کمان، به اندازه دو مدیا کنده. این رسوندن مبالغه در شدت قربه، دیگه اون نزدیکترین حدی که امکان داشت پیغمبر اکرم رفت. تو این مقام، مقام او ادنا بهش میگن، از همین آیه قرآن گرفته شد، عرض کردم عالم لاهوت. دیگه هیچ پیغمبری که نتونست به این مرتبه برسه، این فقط مال پیغمبر اکرم هستش. وقت اینجاها بود، البته تو غیر از معراج هم هست تو روایات که پیغمبر هم گویا با خدا که حرف میزد حالت قشوه بهش دست میداد، مدهوش میشد. که از امام صادق پرسیدن که آیا اون موقعی که پیغمبر اکرم مدهوش میشد خدا مثلا باش حرف میزد، اون موقعی بود که به واسطه جبرئیل خداوند متعال با پیغمبر حرف میزد؟ امام صادق فرمود نه، اون موقعی که جبرئیل از خدا یه چیزی می آورد برای پیغمبر، قعدت العبید، مثل عبد می اومد کنار پیغمبر می شست. اون موقع نبود. زاکه ازا تجلل الله له، زاکه ازا لم یکن بینه و بین الله حجاب. اون موقع های قشوه به پیغمبر دست می داد که بین او و خدا هیچ حجاب و فاصله نبود، هیچ واسطه نبود. پیغمبرم جبرئیلم حجاب نبود، واسطه نبود، هیچ واسطه نبود. اون موقع گاهی ما قشوه بهش دست میداد. سوره مائده رو میگن بیشترش رو پیغمبر اکرم به همین شکل گرفت. سوره مائده واسطه جبرئیل توش یا هیچ نبوده یا بعضی از آیاتش، اکثرش نبوده که حالت قشوه بهش دست میداد. خب ببینید، این میشه ولایت تام، این میشه بین او و خداوند متعال دیگه هیچ حجابی نیست، این میشه آخرین حدی که یک مخلوق میتونه بهش برسه. خب حالا ببینید، من تقاضا میکنم این نتیجه گیری رو دقت بفرمایید، این نتیجه گیری رو دقت. کسی که میشه ولی تام خدا و به این مقام و مرتبه میرسه، اون وقت میشه استاد بقیه انبیا، چون همه چیزهای خدا رو او باید به بقیه بده. توحید رو، معرفت خدا رو، همه چی رو باید او از خدا بگیره به بقیه بده، از جمله اونایی که ولایت‌های جزئیه داشتن، یعنی انبیا که ولایت تام نداشتن. فقط پیغمبر اکرم ولایت تام داشت دیگه، عرض کردم 13 معصوم هم با او شریکن. لذا امام صادق علیه السلام مرحوم فیض کاشانی تفسیری داره، تفسیر صافی. تو اما اوائل تفسیر صافی روایت از امام صادق نقل کرده که پیغمبر اکرم در عالم ارواح نبی بر انبیا بوده، یعنی انبیا جزء امت پیغمبرن، نبی انبیا خود پیغمبر اکرمه که توحیدو بهشون یاد داده، دست اونا رو گرفته. این تعبیر امام صادق علیه السلامه و طبق معارفی هم که الان عرض کردم خدمتتون کاملا درست دیگه، چون پیغمبر هستش که تجلی اعظم برش شده، او هستش که همه اسماء خدا رو گرفته، او هستش که جلوه تام و ظهور تام به خدا رو دریافت کرده، میتونه به بقیه بگی خدا کیه، چیه، توحید چیه، بندگی چیه. لذا از این جهت امام صادق علیه السلام فرمود به مفضل شاگردش، فرمود یا مفضل، اما علمت ان الله تبارک و تعالی، مگه نمیدونی که خداوند متعال بعث نبیه، پیغمبرش رو فرستاد و هو روح، در حالی که روح بود، یعنی هنوز به عالم جسم نیامده بود، هنوز به عالم دا، این مال همون اول آفرینش و قبل از خلقت عالم آدم بوده، که نبیش رو و هو روح در حالی که روح بود فرستاد، بعث نبیه و هو روحون علی الانبیا و هم ارواح، بر انبیا که اونام روح بودن، توحید و طاعت خدا و معرفت خدا رو به اونها آموخت، پیغمبر آموخت. بقیه انبیا بعضی از اسماء و کمالات خدا رو داشتن. در روایت هستش که حضرت عیسی که مرده زنده می کرد طبق قرآن، مریض شفا می داد، احیی الموتا به اذنی و ابرأ الاکمه و الابرس به اذنی، مریض شفا میداد، مرده زنده میکرد. دو تا اسم از اسماء خدا رو داشت، از 72 اسم خدا تو این روایت داره، 72 اسم خدا، از 72 اسم خدا دو تا اسم رو حضرت عیسی داشت. حضرت موسی 4 اسم خدا رو داشت، حضرت ابراهیم 8 اسم خدا رو داشت. بعد امام صادق علیه السلام فرمود ما اهل بیت هر 72 اسم خدا رو داریم، همه اسماء خدا رو داریم، یعنی تمام کمالات خدا تو ما ظهور کرده، تمام کمالات پروردگار عالم تو ما تابیده، تو ما ظهور پیدا کرده. بقیه ولایت جزئیه داشتن، بعضی از اسما رو داشتن اولیاء خدا، بعضا اینجوری بود. من از یکی از آقایون که الان اسمشو بیارم، شما همتون میشناسیدش، از علمای بسیار بزرگوار تهران هستش، ایشون میگفت من خودم از آخون ملا علی معصومی همدانی شنیدم. آخون ملا علی معصومی همدانی رفیق حضرت امام، هم درس حضرت امام، هم شاگردی بودن با هم دیگه، و مرحوم آیت الله گلپایگانی هم مباحثه بود با گلپایگانی، از شاگردان عاشق عبدالکریم حائری یزدی بودن که رفتن همدان، و به هر حال ایشون هم از بزرگان همدان بودن و از بزرگان علمای ما. این عالم بزرگواری که تو تهران، ایشون میگه من خودم از آخون ملا علی همدانی شنیدم. ایشون میگه من تو صحن امیرالمومنین داشتم میرفتم، تو نجف میگه داشتم میرفتم، مردمم تو صحن بودن دیگه، میگه یه مرتبه دیدم یه بچه‌ای از رو مناره حرم افتاد پایین. این چجوری رفته بود که نفهمیده بودن و اونجا بازیگوشی کرده بود، افتاد پایین از مناره. گفت یه مرتبه جمعیت اصلا شوکه، یه لحظه دیدن این بچه افتاد پایین، هیچ کاری هم دست کسی بر نمی اومد. میگفت یه نفر که باربر بود، معلوم بود باربر هستش، میگفت نگاه کرد گفت بیست، میگفت اون بچه گفت بیست، میگفت بین زمین و آسمون شاید مثلا 2-3 متر مونده بود که بخوره به زمین، همینجور معلق وایساد، که رفتن گرفتنش این بچه رو، دو ریختن دور این شخص که گفته بود بیست. ایشون میگه من خودم از آخون ملا علی همدانی شنیدم. آخون ملا علی همدانی میگه من بودم اونجا، میگه تو صحن امیرالمومنین من بودم، این صحنه رو دیدم. میگه این باربره گفت بیست، این بچه معلق باشد، گرفتنش آوردنش، بچه سالم مون، ریختن رو سر این باربره که فهمیدن دیگه آدم معمولی نیست، بردنش تو یکی از این حجره ها که این خدام حرم که این به هر حال سالم بمونه، لباساشو تیکه تیکه نکنن. مرحوم آیت الله آخون ملا علی همدانی میگه منم رفتم تو اون حجره، میگه رفتم بهشون گفتم که شما چی کار کردی که این مقام رو به دست آوردی؟ فهمیدم یکی از اولیای خداست. گفت حاج آقا یه عمری خدا به من هر چی گفت من انجام دادم. گفتم چشم، یه بارم من به خدا یه چیزی گفتم ازش چیزی خواستم، گفت چشم. یا اون خدا به من گفت، هر چی گفت من گفتم چشم، ولی یه بارم من یه چیزی ازش خواستم، او گفت چشم. عبدی اتعنی حتی اجعل مثلی. رمز این اولیاء خدایی که چیزی احیانا گیر آوردن یا گیر میارن یا به معراج میرن یا به قرب میرسن یا به ولایت میرسن، همین یک کلمه است، بندگی. چشم، یا او گفت ما گفتیم چشم، یه مرتبه من گفتم او گفت چشم، رمزش همینه. بنده بودن، اهل اذیت نبودن، اهل رعایت حقوق بودن، مثل آدم زندگی میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، من از یکی از موثقین و نزدیکان ایشون شنیدم، حتی شاید شما هم شنیده باشید، حالا این دیگه بعد تو زندگی نامه هاشون هم نوشته شد، که مرحوم علامه طباطبایی میگفتن که من یه مرتبه نماز وتیره میخوندم، این دو رکعت نمازی که بعد از نماز عشا نشسته میخونن نافله، این رو نماز وتیره میخوندم، سوره صاد رو توش میخوندم، سوره صاد رو بعد از هم سوره صاد رو میخوندم، میگه دیدم منو بردن بالا، میگه فهمیدم مثلا نگاه کنده شدم از زمین، یعنی یه به حد خودش یه معراجی بود برای خودش. میگه منو بردن طوری که خودمو میدیدم، میگه بردن تو بهشت سر نهر صاد، تو روایت داره که از صاد نهرون فل جنه. حالا اون نهر چیه، چه خاصیتی داره، چه خصوصیتی داره، حالا بماند. میگه منو بردن سر همون نهر. اما این بزرگواری که معراج میبرنش، این همون کسی هستش که یه دوچرخه‌ای بهش زده بود توی کوچه تو قم، بلدمه طباطبایی زده بود، محکم زده بود، خوبی پیرمرد خورد زمین، او هم شروع کرد پرخاش کردن که عمو چشم تو باز کن، درست نگاه کن، راه برو. او انشالله این چشم باز بشه، درست بتونیم راه بریم. اذیت نداشت، عبد بود. پیغمبر اکرم با قدم عبودیت رفت بالا دیگه، سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. چون عبد بود بردنش، چون عبد مطلق خدا بود، رسید به ولایت مطلقه و قرب مطلق خدا و بر تمام عالم اشراف پیدا کرد، چون عبد بود. بگفت اون باربر خیلی قشنگ، خیلی ساده با همون زبان عامیانش گفت حاج آقا چیزی نبود، یا اون خدا از ما چیزی خواست، ما گفتیم چشم، یا ما ازش خواستیم، او گفت چشم. این که میگن تو دوروبر خودتون آدمایی که شاید دیگران به حسابشون نیارن و عددی حسابشون نکنن، خدا نکرده تحقیر نکنید، چون اولیاء خدا پنهانن، واقعا اینجوریه. یه باربر بود دیگه، به همین چشمی دیدنش. یه بار تو روایت هستش که خدا چند چیزو پنهان کرده، یکی شب قدر رو تو بین شبا پنهان، یکی یک گناهی رو تو بین گناهان پنهان کرده که کسی اگه انجام بده دیگه توفیق توبه پیدا نمیکنه، لذا آدم باید از همه گناهان بترسه. یکی یه طاعتی رو تو بین طاعات و عباداتش پنهان کرده که اگه کسی او رو انجام بده تمام توشه آخرتش در میاد. و یکی هم اولیاء خودش رو بین مردم. این چهار چیز رو خدا پنهان کرده، شب قدر رو، یه گناه اونچنانی و یه طاعت اونچنانی و اولیاء خودش رو بین مردم. گفت از آن مرد خدا از دیده عامی بود پنهان که عارف داغ بر دل دارد و زاهد به پیشانی. اون داغش رو دلشه، دلش سوخته، داغش رو پیشونیش نیست. البته اونا هم که داغشون رو پیشونیه چیز بدی نیستا، سیماهم من اثر سجود، نمیخوام میگم چیز بدیه ها، اما بعضیا فقط پیشونیشون نسوخته، دلشون سوخته، واسه همینم هم گمنامن، نمیشناسه کسی اونا رو. گفت از آن مرد خدا از دیده عامی بود پنهان که عارف داغ بر دل دارد و زاهد به پیشانی. او داغش رو دلشه. میگفتن یه کلا نمدی وارد مرسه فیضیه شد، قوم لباسای قدیمیاشون شلوارای پاچه گشاد و وای موقع یه کلا مال روستاییاشون بود، شاید الانم باشه بعضی از جاهاشون، یه کلا نمدی سرش. اومد تو مرسه فیضیه، نشست رو پله یکی از حجره ها، نشست رو و یه چپقی در آورد، شروع کرد چپق کشیدن. یکی از طلبه ها از اون حجره اومد بیرون، یه نگاهی کرد، خیلی هم خوشش نیومد از این که نشسته این پیرمرد اینجا کلا نمدی مثلا تو مرسه فیضیه نیست داره چپق میکشه، خیلی خوشش نیومد. اون پیرمرد یه سلامی کرد به این طلبه، خیلی با سردی و بیمیلی و همچین جوابشو به زور داد، یه اهانت توش بود دیگه اینجور به یه بزرگتری که سنش بالاتره. این طلبه رفت یکی دوید پیشش، گفت شناختی این کی بود؟ گفت نه کی بود بگه؟ گفت این حاج هادی ابهریه، از اولیای خدا بود حاج هادی ابهری، از شاگردان مرحوم میرزا والای انصاری همدانی، که اگه قوم الان سر قبر مرحوم میرزا والای انصاری همدانی برید کنار قبرشه، حاج هادی ابهری کنار قبر استادش اونجا دفنش کردن، تو گلزار شهدای قوم هم دفنه. این طلبه به اون طلبه که سرد برخورد کرده بود گوی حاج هادی ابهری بود. طلبه دوید شروع کرد عذرخواهی کردن، گفت آقا معذرت میخوام، بفرمایید تو حجره یه چایی چیزی. گفت نه دیگه نشد، اگه اون اول احترام کرده بودی یه چیزی گیرت میومد، حالا دیگه شناختی دیگه خیلی فایده نداره. همون اول که نشناخته بودی به خاطر اینکه یه مؤمنی هست، یه مسلمونی هست، تغییر نمی کردی، سرد برخورد نمی کردی، اون وقت چیزی گیرت اومده بود. خب حالا اینا بفرمایید، ببینید پیغمبر اکرم که ولایت تام داره، اشراف بر تمام مراتب پایین تر، اهل بیت همشون همینجورن دیگه، اشراف دارن بر همه مراتب پایین تر. این همون چیزی هست که همه من و شما باهاش آشنا هستیم، که ما اهل بیت رو واسطه فیض میدونیم، این همونه. ولذا میگیم الان امام زمان علیه السلام در زمان غیبت، ولو اینکه حکومت نداره چون شرایطش برقرار نیست، ولو حاکمیت سیاسی بر جهان نداره، ولی اینجور نیست که بیکار باشه، واسطه فیض بودنش که سر جاشه. امام زمان علیه السلام الان پرکارترین آدم تو این عالمه. زمان غیبت که زمان زنگ تفریح امام زمان نیست که چون کاری نداره دیگه، الان حاکمیتی نداره، یه گوشه نشسته. نخه، واسطه فیض بودن خودش سر جاشه. اهل بیت این وساطت فیض رو دارن، میگیرن و میدن. البته این تو ذهنتون یه گوشه باشه، ما بعداً عرض میکنیم حتی جبرئیل که برای پیغمبر علم میآورد و وحی میآورد، از خود پیغمبر میگرفت برای پیغمبر میآورد. اینجور نبود که جبرئیل برای پیغمبر یه چیزی بیاره، چون الان فرض ما بر این شد که پیغمبر اکرم بالاترین مرتبه رو، تجلی اعظم بر پیغمبر شده، خب پس جبرئیل چجوری میومد بهش علم میداد؟ یعنی نمیدونست پیغمبر؟ این یکی از بحثایی است که راجع به علم اهل بیت باید بشه، تو بحث خزان العلم که رسیدیم اونجا عرض میکنم که اونجا جبرئیل چجوری از خودشون میگرفت برای خودشون میآورد. پیغمبر اکرم و اهل بیت هست که مرگ رو میگیرن از خداوند متعال بی واسطه، به حضرت عزرائیل میدن و به مراتب پایین تر که تقسیم بکنه اونایی که عجلشون فرارسیده. حیات رو میگیرن از خداوند متعال، از اون اسم حی خدا، این کمال رو میگیرن، به حضرت اسرافیل میدن که اونایی که قرار حیاتی بهشون دمیده بشه، به دنیا بیان حیات داده بشه. رزق رو میگیرن به حضرت میکائیل میدن که از میکائیل به درجات پایین تر بده که رزق تو این عالم پخش بشه. علم رو از خدا میگیرن به جبرئیل میدن که جبرئیل تو این عالم پخش بکنه، که این اون وقت اون بحثیست که خواهیم کرد که چجوری اون وقت پس جبرئیل برای پیغمبر اکرم، یعنی آیاتی که میورد پیغمبر میدونست. این یه بحث سنگینی هست که تو اون بحث خزان العلم رسیدیم. فعلا همین مقدار که واسطه فیض خداوند متعال، بدون شک اولا و بالاصاله این 14 نفر هستن، بقیه همه زیر دست اینا. اگر ما یه چیزی از اهل بیت میخوایم، دیدمون نسبت به اهل بیت اینه دیگه، این که میگیم یا محمد و یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران، یعنی از خود پیغمبر و امیرالمومنین داریم خطاب میکنیم، میگیم شما به من بدید. میرید حرم امام رضا علیه السلام، میگید یا امام رضا بچه منو شفا بده، یا امام رضا فلان چیزو به من بده. حرم امام حسین میرید، از امام حسین میگی یا عبدالله مثلا فلان چیزو به من بده، این هیچ جب نداره، چون شما که داری از اون میخوای میدونی که او از خدا میگیره، یعنی اون مستقل نیست. یه دکانی نعوذ بالله و دستگاهی کنار دستگاه خدا که نزده که، همون دستگاه خداست که این میگیره و میده. خدا رحمت کنه، من اینو خیلی جاها گفتم، آیت الله مجتهدی رو، آیت مجتهدی تهرانی که دیگه علامت، من خیلی سال پیش بود خدمتی، ایشون میگفتش که میگفت من خدمت آیت الله استحمد آقای خانساری بودم، مرجع با عظمت تقلید که اول انقلاب مرحوم شد، خیلی فوق العاده بود. آقای مجتهدی میگفت من خدمت آقای خانساری بودم، بهشون گفتم آقا حرم معصومین بریم چه جوری بخوایم، حرم امام رضا، حرم امام حسین، حرم امیرالمومنین، بگیم خدایا به حق مثلا امام رضا فلان چیزی به من بده، یعنی از خدا بخوایم، خدا رو مخاطب قرار بدیم، یا بگیم یا امام رضا مریض منو شفا بده، یا امام رضا فلان چیزی به من بده، حاجت رو مستقیم از امام رضا بخوایم، کدومش بهتره؟ آیت الله استحمد آقای خانساری فرمودن که هر دوش خوبه، هر دوش خوبه، ولی این دومی بهتره، از امام رضا بخواید که امام رضا از خدا بخواد، چون دید ما هم همینه دیگه. بعد ایشون میگفت تازه یه موقعهایی هم برید سر قبر تبرسی، علامه تبرسی تو مشهد، اون اولیای خدایی که تو مشهد دفنن، از او بخواید که از امام رضا بخواد که امام رضا از خدا بخواد، واسطه ببرید. این واسطه های پایین‌تر داریم، سنخیتشون با ما بیشتره، سنخیتشون با ما بیشتره، زودتر میدن. خدا حفظ بکنه آیت الله حسن زاده آملی رو. ایشون میفرمودن که استادم شما تقی آملی میگفت گاهی موقع من حرم امام رضا میرفتم یه چیزی میخواستم اونجا نمیگرفتم، میومدم حرم از عبدالعظیم اینجا گیرم میومد، یعنی امام رضا میداد که این بزرگوار بده، گاهی موقع به زیر دستاشون میدن، به این مراتب پایینتر. شما تو قرآن دیدید که حضرت سلیمان وقتی تخت بلقیس رو میخواست بیاره گفت کی میتونه بیاره؟ اون آصف ابن برخیا که یکی از شاگردای حضرت سلیمان بود گفت من توی چشم هم زدن برات بیارم، و رفتم آورد دیگه، توی چشم هم زدن آورد. خب جناب سلیمان چرا خودت نمیاری؟ خب خودت بیا، چرا خودت این کارو نمیکنی؟ شأن او بالاتر از این حرفاست، میده زیر دستاش، میده این پایینتریا گاهی موقع این کارو بکنن. ائمه گاهی موقع بعضی از حاجاتو میدن به اون امامزاده ها، به بعضی از اولیای خدا، علما که از دنیا رفتن، اینا بدن، اینا بدن، واسطه فیض هستن و اول اونها میگیرن و میدن. خب حالا ببینید، من یه جمع‌بندی کلی از بحث بکنم بحثو دیگه امشب خاتمه بدم، عذرم میخوام، وقت من دیگه تمام هستش. ببینید اهل بیت ولایت تامه دارن، قرب تام دارن با خداوند متعال، هیچ حجابی بین اونها و خداوند متعال نیست. تو زیارت رجبی هست لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، خدایا هیچ فرقی بین تو، این خیلی تعبیر بلندیست، من یادم از امام راحلمون یه مرتبه اشاره میکرد به این، خیلی تعبیر بلندی. زیارت رجبیه رو ببینید، بگیم لا فرق بینک و بینها، خدایا فرقی بین تو و اونها یعنی اهل بیت نیست، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، مگر اینکه اینا عبد تو هن، مخلوق هن، ولی از جهت کمالات همه رو دارن، منتها کمالاتشون به ذات نیست، بل استقلال نیست، از خداست، از اوه. به خودشون که باشه میگن انا الفقیر، وای چی نداریم، از او هستش. خب این موجوداتی که این چنینی هست، ولایت تام، مظهر ولایت تام، شاخص ولایت تام امیرالمومنینه. معمولا وقتی میخوان اشاره کنن به ولایت تام میگن علی. تو خطبه بیان، یه خطبه ایست که تو نهج البلاغه نیست، مرحوم حافظ رجب برسی تو کتاب مشارق و انوار الیقین آورده، اونجا امیرالمومنین علیه السلام تو اون خطبه فرموده انا بعثت الانبیاء و المرسلین، من بودم که انبیاء و مرسلین رو فرستادم، انا بعثت الانبیاء و المرسلین. با این صحبت‌های امروز شاید متوجه شده باشید یعنی چی، که امیرالمومنین میگه من فرستادم اینا رو. من فرستادم یعنی چی؟ یعنی این که منشأ بعثت انبیاء و مرسلین ولایت تامه که مظهرش امیرالمومنین، اون ولایت، یعنی ولایت تام اون مرتبه بالا بوده که کمالات رو گرفته به این پایین‌تری‌ها داده و اینا راه افتادن تو این عالم و دارن مردم رو هدایت میکنن. انا بعثت الانبیاء و المرسلین، همینم هست، تمام انبیاء سابق به نمایندگی از معصومین اومدن، تمام انبیاء سابق اینا شاگردای معصومین بودن که کلاس‌های مقدماتی رو گذاشتن. صفات پیغمبر اکرم و کمالات پیغمبر اکرم و اهل بیت رو، اونا جزئیش رو، مقداریش رو، اون نورانیتی که از پیغمبر و اهل بیت گرفتن، اون رو آوردن مقدمه باشه برای اینکه خود پیغمبر اکرم بیاد و اهل بیت بیان و به تدریج عالم رشد پیدا کنه تا ظهور. ببینید گسترش صفات کمالیه پیغمبر اکرم و اهل بیت گسترشش تدریجیه، به تدریجه. اول باید انبیا و انبیای گذشته بیان یه سری کرامت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و نورانیتی که از پیغمبر آل گرفتن، اون نورانیتی رو که گرفتن یه مقدار پخش بکنن تا خود پیغمبر به وجود جسمیش بیاد و پخش بکنه. این که فرمود با استل اتم ممکارم الاخلاق، اومدم تا کرامت‌های اخلاقی رو تمام کنم. یعنی انبیا بعدش آوردن، من اومدم تکمیلش کنم، من اومدم تمامش بکنم. بعد تازه به همین جا ختم نمیشه صفات پیغمبر اکرم تا برسه زمان ظهور و رجعت که اوجش در دنیاست گسترش پیدا کنه، تا در قیامت تو بهشت که اونجا صفات و کمالات پیغمبر فراگیر میشه. ببینید این یک جریان تدریجی است که تو خلقت باید رخ بده. اول انبیا هستش که میان اون صفات و کمالات رو که از پیغمبر گرفتن به اندازه ظرف وجودی زمان خودشون محقق میکنن تا زمان خود پیغمبر و اهل بیت، تا ظهور و رجعت و تا بهشت. لذا تمام انبیا میدونستن دارن چی کار میکنن، اینجور نبود که خبر نداشته باشن از آینده. تو روایات ما داره که میثاق اهل بیت رو از تمام انبیا گرفتن که این کار رو باید انجام بدن. بشارت پیغمبر رو همه انبیا میدادن، حتی بشارت ظهور رو تو قرآن دیدید دیگه، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. حتی تو کتاب زبور که مال داوود هست و انبیا گذشته هستش، از ظهور امام زمان گفته شده. یعنی یک مهندسی الهی هست که انبیا میدونستن که این جریان به تدریج باید تو عالم رخ بده. صفات نورانی پیغمبر اکرم که مال عبد مطلق خداست تحقق پیدا کنه. اول اونا اومدن یه جلوه‌ای ازش رو به تحقق گذاشتن، انبیا یکی یکی پله پله، تا خود پیغمبر به وجود جسمیش اومد و اهل بیت تا قیامت، تا ظهور و رجعت و قیامت تو بهشت. این جریانی است که تو عالم تحقق پیدا کرده و خواهد کرد. از این جهت شما تو این سلام میگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، سلام میدیم بر اهل بیت به عنوان اینکه شما خاندان نبوتید. یعنی هر جا نبوتی هست، هر جا اهل شمایید، ریشه شمایید، اصل شمایید و موضع الرساله، هر جا نبوت و رسالت و نبوتی هست اصل شما هستید. ببینید سلام به اهل بیت میدیم به عنوان جایگاه رسالت، اون جای رسالت، ریشه رسالت، اصل رسالت و نبوت مال اهل بیته. من دیدم بعضی این جمله رو یه جوری معنا کردن که خیلی فضیلت زیادی برای اهل بیت نیست. شما این شروعی رو که بعضا مال زیارت جامعه کبیر است ببینید، یکی از شروع بسیار خوب که دوستانم اشاره کردن تهیه هم شده، این شرح ادب فناء مقربان هست که آیت الله جوادی آملی نوشته و ظاهرا دوستان تهیه کردن، اگر رفقا بخوان این رو تهیه بکنن کتابش هست موجوده. دیدم بعضیا وقتی این جمله رو خواستن معنا بکنن اینجوری گفتن، گفتن شما خاندان پیغمبر هستید، که گفتم این اشتباه است، اینجا نداره خاندان پیغمبر، خاندان نبوت داره نه نبی. و بعد گفتن شما موضع رسالت، جایگاه رسالتی، یعنی یه رسالتی از طرف خدا داشتید تو این عالم، یه رسالتی تو این عالم داشتید. این که نشد فضیلت که همه موجودات تو این حیوان، زنبور اصل هم یه رسالتی داره. این که یه رسالتی داشته بدونی که اشاره بشه به این که رسالتش چی، این که فضیلت نشد برای اهل بیت. مهم اینه که شما دارید سلام میدید، میگی جایگاه نبوت و رسالت شمایید. یعنی هر نبی و رسولی هست جاش اینجاست، مصدرش اینجاست، منشأش اینجاست، ریشش اینجاست، اصلش اینجاست، چون ولایت تامه تو این خونه هست. عذر میخوام از همتون همین مقدار که مصدق شدم، چون ایام میلاد اهل بیت و جشن اهل بیت هست، ما دیگه ذکر مصیبتی نداریم. حالا اگر نمیدونم برادر بزرگوارمون اگر کسانی هستن که مدیحه‌ای بخوان بخونن بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله بله، نکته بسیار مهمی هستش که حالا این سوال رو اگر من فقط سعی میکنم دیگه اگه یه جایی بگذاریم مفصل ترش بحث بکنیم که بفرمایش برادر، البته این فقط مال پیغمبر نیست، سایر انبیا هم همین جوره دیگه. حضرت عیسی روز اولی که اومد تو قرآن خونده قال انی عبدالله، من عبد خدا هستم. جناب عیسی تو روز اول زندگیته چه بندگی کردی؟ من تازه به دنیا اومدی. قال انی عبدالله آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده و جعلنی نبی یا و منو پیغمبر قرار داده. راجبه انبیاء دیگه هم هست دیگه. جواب این مسئله رو شما اول دعای ندبه بخونید، اول دعای ندبه رو ببینید. خداوند متعال به علم ازلیش، حتی یک جواب هست برای این سوال که هست داری فرمودی، سوال بسیار دقیق هم هست. خداوند متعال به اون علم ازلیش میدونست که کسانی خواهند آمد که نهایت تلاش و بندگی رو دارن. میدونست مثل یه معلمی که از اول سال میدونه که کی شاگرداشو میشناسه، چند سال با اینا بوده. حالا ما دیگه وقتی برای انسان ها مخواهیم مثال بزنیم دیگه مجبوریم، چون علم ازلی که ندارن که اینجوری مثال بزنیم. معلمی از اول سال شاگرداشو میشناسه، میدونه که این بر اساس تلاشش قبول میشه، اون یکی بر اساس تنبلیش رفوزه میشه. این علمی که معلم پیشا پیش داره که باعث نمیشه که او قبول بشه یا او رفوزه بشه، تلاش خود اوناست. منتها این تلاش رو جلو جلو میدونه و چون جلو جلو میدونه چه بس از اون ابتدا یه عنایتی بکنه به اون فردی که میدونه تلاش کرده. البته این مثال کامل نیست چون ممکنه این علم خطا در بیاد، فقط از باب تقریبی به ذهنه که به ذهنتون نزدیک. خداوند متعال با علم ازلیش که خطا ناپذیرم هست میدونه که بعضی از انسانها کسانی هستن که مراتب قرب رو همه با بندگی طی میکنن، لذا از اون ابتدا عنایتی بهشون میکنه. از اون اول تو اول دعای ندبه اینه که بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها، خدای باهاشون شرط کردی تو عالم قبلی که این کارا رو بکنن. فشرطوا لک ذلک، اونا این شرط رو قبول کردن. و علمت منهم الوفاء به، تو میدونستی که اینا وفا میکنن. فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلیل، و خیلی چیزا بهشون دادی. پس بنابراین یه جوابش اینه. البته یه جواب دیگرش هم اینه که تو عوالم قبل، چون فقط عالم دنیا که نیست، اینجا عالم جسم اهل بیته، عالم جسمشونه، عوالم قبلی هم هست. اون عوالم قبل یه جواب دیگه این هستش که اونجا یک میثاق و عهدی مطرح شد، این از پیغمبر پرسیدن تو روایت داره که من بودم برای شما خاتم الانبیا شدی سبقت گرفت. چون فرمود من اولین کسی بودم که بر اون عهد بندگی خدا سبقت گرفتم، که تو قرآن هم مسئله عهد مطرح شده که علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، مسئله عهد بندگی چند جای قرآن مطرح شده. پیغمبر فرمود من اولین کسی هستم که سبقت گرفتم تو اون عالم قبلی. بنابراین یا با اون بحث عوالم قبل و سبقتی که گرفتن اونجا باعث شد که این کمالات اینجا پیدا بشه براشون، یا اینکه چون علم ازلی خدا داشت جلو جلو میدونست که تو اینجا تلاش میکنن و به هر حال بالاترین مقام رو به دست میارن، چیزی جلو جلو بهشون داد. خدای تو رو قسمت میدیم به حق پیغمبر اکرم و آلش که ایام